آقای حکیمی پور، شما و
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. مینا بهار مست هستم. امشب 31 مرداد ماه برابر 22 اوت سال 2002 میلادی است. در مجموع گزارش های امشب ما در یک ساعت و نیم آینده نحوه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی در دوره آینده از هم اکنون به موضوع مجادله میان اصلاح طلبان و محافظه‌کاران تبدیل شده است. شورای نگهبان میگوید این نامزدها هستند که باید صلاحیت خود را اثبات کنند، نه اینکه این شورا عدم صلاحیت آنها را ثابت کند. اختلاف شورای شهر تهران با شهردار هم وارد مرحله تازه‌ای شده. عده‌ای از اعضای شورای شهر در نامه‌ای خواهان کنارگیری و یا کنار گذاشتن شهردار شدند. در زمینه دیگر دولت اعلام کرده است از این به بعد هیچ کس به استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی در نخواهد آمد مگر در موارد استثنایی. آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری دارد؟ شورای نگهبان میگوید بله، این شورا زیر نظر آیت الله خامنه ای است و او هم به عنوان ولی فقیه تعیین کننده سیاست‌های کلی فرهنگ کشور است. درآمد سرانه هر ایرانی بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 1640 دلار است. میلیون‌ها ایرانی در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. و اجرای موفقیت آمیز یک تئاتر ایرانی در لندن، گزارش هم خواهیم داشت از این تئاتر، تئاتر سنگسار. امشب برنامه معرفی سایت‌های اینترنت و البته توصیه‌های پزشکی را هم خواهیم داشت. این گزارش‌ها را بعد از مشروع خبرها می‌شنویم که تا لحظات دیگر آغاز خواهد شد. شنوندگان عزیز، به برنامه ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. اجازه بدید برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت دنبال کنیم.
با سلام، نخستین بخش خبری این برنامه را با خبری در پیوند با خاورمیانه آغاز میکنیم. نمایندگان دولت‌های آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در فرانسه گرد هم آمده‌اند تا وضعیت بحران خاورمیانه و چگونگی پیشرفت اصلاحات در دولت خودگردان فلسطینی را مورد بررسی قرار دهند. در اجلاس دو روزه این نمایندگان که امروز و فردا برگزار می‌شود، از جمله چگونگی پیشرفتن اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطینی مورد بحث قرار می‌گیرد. دو ماه پیش دولت خودگردان فلسطینی آغاز اصلاحات 100 روزه را اعلام کرد که شامل بازسازی دولت، گسترش سیستم امنیتی و تدوین یک قانون اساسی بر پایه تفکیک قوا می‌شود. سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت آمریکا خواست تا ازبکستان را در فهرست کشورهای نگران کننده از لحاظ حقوق بشر قرار دهد. این فهرست که به دنبال امضای پیمان جهانی آزادی ادیان و مذاهب در سال 98 میلادی تنظیم شده، در آمریکا کشورهای فهرست شده را هدف تحریم‌های این کشور قرار می‌دهد. درخواستنامه سازمان دیدبان حقوق بشر به وزیر خارجه آمریکا در این زمینه به دنبال انتشار شکایت خانواده زندانیان افراطی مذهبی در زندان‌های جمهوری ازبکستان بوده است که بنابراین شکایات این زندانیان به طور منظم مورد توهین و ضرب و شتم قرار می‌گیرند. آمریکا امروز بزرگترین محموله کمک‌های انسانی به جمهوری ازبکستان را روانه کرد و یک کمک 39 میلیون دلاری به جمهوری تاجیکستان را تعهد کرد. دو هواپیمای باری آمریکا امروز کمک‌های دارویی به جمهوری ازبکستان را به ارزش 35 میلیون دلار در تاشکند پیاده کردند و یک مسئول دولت آمریکا در امور منطقه گفت که این کمک‌ها افزون بر کمک 193 میلیون دلاری تعهد شده توسط آمریکا به جمهوری‌های ازبکستان و تاجیکستان است. کمک آمریکا به جمهوری تاجیکستان با عنوان کمک به مبارزه با مواد مخدر و ساختن بیمارستان اعلام شده است. انفجار گاز بخشی از یک خوابگاه در سیبری روسیه را ویران کرد و جان دست کم 8 تن از جمله 5 کودک را گرفت. این انفجار دو روز پس از انفجار دیگری روی داد که در مسکو بر اثر نشت گاز اتفاق افتاد و باعث کشته شدن 8 تن دیگر شد. در ایران محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی آنچه را که حضور فعال و مقتدرانه در منطقه خواند به جای سیاست تنش زدایی ضروری توصیف کرد. آقای رضایی با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه گفت تشنج زدایی انفعالی باید جای خود را به حضور فعال و مقتدرانه جمهوری اسلامی در این منطقه بدهد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در عین حال با تأکید بر ادامه قطع روابط ایران و آمریکا افزود در جنگ آمریکا با عراق جمهوری اسلامی ایران نه جانب آمریکا را می‌گیرد و نه جانب عراق را. و حوزه علمیه همدان با انتشار بیانیه زندان برای هاشم آقاجری را کمترین مجازات لازم علیه او توصیف کرد. در بیانیه حوزه علمیه همدان که در پاسخ به بیانیه مشترک اخیر گروه‌ها و تشکل‌های اصلاح‌گرای جمهوری اسلامی در استان همدان در دفاع از هاشم آقاجری منتشر شده، ضمن درمانده و مستأصل خوانده شدن احزاب و گروه‌های دوم خردادی آمده است که برای کسی که به مراجع تقلید و روحانیت توهین کرده، زندان کمترین مجازات است. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سخنرانی که دو ماه پیش در همدان ایراد کرد منکر اصالت روحانیت به عنوان حلقه واسط بین مردم و کتابهای دینی شد. هاشم آقاجری در استان همدان بازداشت است و تحت محاکمه قرار دارد.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. می‌پردازیم به گزارش‌های ایران. با نزدیک شدن انتخابات آینده شوراهای شهر و مجلس شورای اسلامی، حساسیت به مسئله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان افزایش یافته است. غلام حسین الهام، مسئول مرکز تحقیقات شورای نگهبان می‌گوید در انتخابات آینده مبنا بر احراز صلاحیت است، نه احراز عدم صلاحیت. آقای الهام در توضیح گفته‌های خود افزوده است مثلا من که رفتم نامزد انتخابات شدم باید اثبات کنم که معتقد به اسلام و قانون اساسی هستم و ولایت فقیه را قبول دارم. شیوه تازه بررسی صلاحیت نامزدها می‌تواند بخش عمده‌ای از نامزدها و به ویژه نامزدهای غیر محافظه‌کار را از ورود در انتخابات در رقابت‌های انتخاباتی باز دارد. مهدی خلجی نگاهی دارد به این موضوع.
انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات آینده شوراها نگرانی‌های جناح‌های سیاسی را درباره بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان افزایش داده است. محافظه‌کاران از ورود نامزدهای اصلاح طلب یا خارج از جناح‌بندی‌های داخل حاکمیت به عرصه رقابت انتخاباتی نگرانند و اصلاح طلبان و دیگر فعالان سیاسی نیز از رد صلاحیتشان در شورای نگهبان. آیت الله احمد جنتی عضو شورای نگهبان درباره نمایندگان راه یافته به مجلس ششم صریحاً گفت که ما در بررسی صلاحیت نامزدها اشتباه کردیم و بسیاری از کسانی را که باید رد می‌کردیم به انتخابات راه دادیم. اکنون غلام حسین الهام مسئول مرکز تحقیقات شورای نگهبان اعلام کرده که در انتخابات آینده مبنا بر احراز صلاحیت است، نه احراز عدم صلاحیت. آقای الهام افزوده التزام به اسلام و قانون اساسی، ولایت فقیه و حسن شهرت جزء شرایط مثبتی است که داوطلبان باید احراز کنند. به نظر آقای الهام اگر بر روی عدم احراز صلاحیت کسانی که دارای سوء شهرت و محکومیت کیفری هستند کار شود، شرایط برای عناصری که او آنها را وابسته و مجهول الحال می‌خواند فراهم می‌گردد. آقای الهام تصریح کرده که باید نگران رفتار مخالفین و جریان برانداز باشیم. آنها مشکلاتی در روند انتخابات ایجاد خواهند کرد و باید برای باز کردن پای مداخله‌های بین‌المللی نگران باشیم. اگر آنگونه که مسئول مرکز تحقیقات شورای نگهبان میگوید روال شورای نگهبان در مجلس هفتم مبنی بر وادار کردن نامزدها به اثبات اعتقادشان به اسلام و قانون اساسی و ولایت فقیه باشد، این مشکل وجود دارد که راه اثبات و احراز اعتقاد به چیزی چگونه است؟ از سوی دیگر این سختگیری تازه در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی احتمال دارد مخالفت اصلاح طلبان را با نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات به مرحله تازه ای وارد کند. طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، اما از آنجا که بر پایه همین قانون اساسی تنها مفسر رسمی قانون اساسی شورای نگهبان است، شورای نگهبان این نظارت را به سختگیرانه ترین معنای آن تفسیر کرده است. تا کنون مخالفت اصلاح طلبان با نظارت استصوابی به جایی نرسیده است. به عقیده کارشناسان اصلاح طلبان در چارچوب قانون اساسی موجود امکانی برای تغییر نظر شورای نگهبان یا تعدیل نقش و تصمیم گیری های آن ندارند.
اختلاف شورای شهر تهران با محمد حسن ملک مدنی شهردار به مرحله تازه رسیده است. 6 نفر از اعضای شورای شهر در نامه‌ای خواستند آقای ملک مدنی کنارگیری کند و یا کنار گذاشته شود. ابراهیم اصغرزاده، احمد حکیمی پور، مرتضی لطفی، منصور رضوی، امیر آبدینی و رحمت الله خسروی از امضا کنندگان این نامه‌اند که در بخشی از آن آمده است که آنها معتقدند آقای ملک مدنی به هیچ وجه عرفاً، شرعاً، قانوناً و اخلاقاً نمیتواند به کار خود ادامه دهد. گلناز اسفندیاری از احمد حکیمی پور از اعضای شورای شهر و امضا کنندگان این نامه پرسیده دلیل مخالفت آنها با شهردار چیست؟
آقای حکیمی پور، شما و 5 تن دیگر از اعضای شورای شهر تهران خواستار کنارگیری آقای ملک مدنی شهردار شدید. میشه بفرمایید که دلیل یا دلایل این خواست شما چی هست؟
این یک در واقع ماجرای چند ماه هست. عملا ما بعد از عید متوجه شدیم که آقای ملک مدنی در تصمیم گیری و اجرا اساسا باش دور و همکاری و مشورتی نداره و در واقع با مدیریت شورایی سازگاری نداره. این موقعی رو نرفی بود که ایشون قبل از اینکه شورا رای بیده در جلسه شورا گفته بود و به طور مشخص با تصمیم در ارتباط از طبق و فروش تراکم در تهران گرفت و یه شوش اقتصادی به اقتصاد میشه گفت کشور وارد کرد. پیرو به اون دیگه ما پیدیده داشتیم و از طرف دیگه هم این باز موارد دیگری مثل بودجه و واقع کیفیت درآمد و هزینه مراعات قانون نمیشه و همچنین باز به طور خودسرانه مثلا تخصیص جی که کانونا بایستی به شرکت واحد بدیم پیگیری میکنه از پرداخت حقوقی که برای برخی سازمان های تابع شهرداری هست جلوگیری میکنه و همچنین دستوراتش رو به صورت شفاهی میده و مدیران رو در واقع در مقابل دستورات شفاهی خودش به قول معروف تحت فشار قرار میده. ما سیر طبیعی رو و پیشبینی که در قانون رو پی کردیم از ورود 3 ماه قبل که مسیر تذکر و سوال و استیضاح بود. در تمام مسیرها هم باز کار شکنی میشد، وقت تلف میشد، اما در هر حال وقتی رسید به نقطهای که بایستی استیضاح اعلام وصول میشد از اون زمان هم که همزن شورا را با تعطیلی مواجه دیدیم و برخی طرفداران ایشون شورا را عملا تعطیل کردن با عدم حضورشون در جلسات و در نتیجه کارهای قانونی که ما در پیش رو خودمون داریم همه رو بس
تو این نامه که اخیراً نوشته شما و پنج تن دیگر از اعضای شورای شهر، این نامه رو به خطاب به مقام خاصی نوشتید شما؟
این نامه رو خب خطاب به وزیر محترم کشور نوشتیم، منتها رونوشت داریم به برای مسئولین کشور هم، و در واقع دیگه این نامه میشه گفت که آخرین دیگه اقدام ما بود، چون دوستان به جلسات نمیاد، شورا تشکیل نمیشه، دستوراتش رو زمین مونده، و از طرف دیگه هم خب قانونا نمیشه شهر رو و شورا رو معطل کرد، و اگر کسانی غیبت متواری داشته باشن از عضویت خلاص بشن. خب اینا دیگه وظیفه وزارت کشوره و بایستی بررسی کنه و با این روندهای غیرقانونی برخورد کنند.
آقای حکیمی پور قبلا هم شورای شهر با شهردار پیشین دچار مشکل شد، با آقای الویری. فکر میکنید ریشه این تنش‌ها، این مشکلات چی هست؟
ریشه به این برمیگرده که چون تجربه شورا تجربه اوله، در واقع تمکین به مدیریت شورایی و کار جمعی نمیشه. در صحبت و در هر خیلی خوب حرف میزنن، اما در عمل متاسفانه عادت به مدیریت فردی و فردمحوری تکراری شده.
ولی خب مثلا آقای ملک مدنی رو خود اعضای شورای شهر انتخاب کردن.
بله، بالاخره شورای شهر 29 وظیفه داره، از 29 وظیفه یه وظیفه انتخاب شهرداره، اما 28 وظیفه دیگر بالاخره حداقل 18 تاش برمیگرده به نظارت و کنترل شهردار.
شما گفتید که این نامه‌ای که نوشتید آخرین اقدام شما هست.
آخر اقدام از این جهت که دیگه ما واقعا هر راهی رو که قانون پیش بینی کرده رفتیم. مسائل تهران هم که خب مسائل مهمی هست و در قطعاً مقامات دیگر، مقامات مسئول بالاتر در قبال مسائل مسئولیت دارن، از جمله دولت، وزارت کشور، مجلس محترم. خب اینها رو هم ما در جریان گذاشتیم. راه حلی که شورا داره یک استیضاح، یکی هم بالاخره حکم بر فقدان شرایط شهردار شدن. ما هر دو راه رو میخواییم بریم و خب جلسه تشکیل نمیشه دیگه، شورا عملا نمیتونه دیگه کاری بکنه و ما فکر میکنیم که دیگه باید مسئولین دیگه وارد قضیه بشن و به نوعی مشکل رو حل کنن.
احمد حکیمی پور از اعضای شورای شهر تهران. در همین حال سخنگوی دولت عبدالله رمضان‌زاده میگوید تنها در 5% شوراها از جمله شورای شهر تهران اختلاف نظرهایی وجود دارد که باعث اختلال در برخی امور شده است. به گفته آقای رمضان‌زاده، رئیس جمهوری وزارت کشور را موظف به پیگیری اختلافات شورای شهر تهران کرده که هنوز گزارش آن به دولت داده نشده است. در ضمن متاسفانه کیفیت تلفن‌های سیار به خصوص در بعضی روزها در ایران بسیار بده، ما را به خاطر کیفیت بد این مصاحبه ببخشید. به گفته عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت، بر اساس مصوبه دولت از این پس تمامی استخدام‌ها در دستگاه‌های دولتی به صورت موقت و پیمانی است و استخدام‌های رسمی به استثنای مواردی که به تصویب شورای عالی اداری برسد ممنوع می‌شود. آقای رمضان‌زاده می‌گوید هدف از این مصوبه ارتقای بهره‌وری، افزایش سطح انگیزه کارکنان در ارائه خدمات به مردم و امکان افزایش حقوق کارکنان فعال و کوشاست. ماه منیر رحیمی با دکتر موسی غنی نژاد، استاد اقتصاد در تهران صحبت کرده است.
آقای دکتر غنی نژاد، روزنامه انتخاب چاپ تهران امروز اعلام کرده که استخدام رسمی در دستگاه دولت ممنوع خواهد شد. تحلیل شما از این خبر چه هست؟
بله، استخدام رسمی برای ارگان‌های دولتی این مشکل رو همیشه به وجود می آورد که فسخ قرارداد استخدامی بسیار سخت بود. حتی اگر اون کسی که استخدام می شد کار خوب و بهره‌وری خوبی هم از خودش نشون نمی داد. یعنی این مشکل استخدام رسمی در حقیقت این بوده که استخدام دائمی می شد بدون تضمین به اصطلاح کار خوب از طرف کسی که استخدام شده. دولت برای اینکه در استخدام‌های خودش عامل بهره‌وری رو و عامل موقتی بودن بعضی وقتا استخدام ها رو وارد بکنه، مجبور شده یک همچه طرحی بده. البته من مطمئن نیستم که این طرح موفق خواهد شد یا نه، ولی میخوام توضیح بدم که دلیل اینکه این همچه طرحی مطرح شده چی هست. دولت وقتی که استخدام رسمی میکرده دیگه نمیتونسته در سر مثلا یک سال، دو سال یا چند سال فسخ قرارداد بکنه، حتی اگر نیازی به اون کارمندی که استخدام کرده نداشته باشه. با این ترتیبی که الان مطرح شده این مشکل میخواد رفع بشه، به صورتی که استخدام ها موقتی خواهند بود و ادامه استخدام و ادامه به اصطلاح قرارداد استخدامی و همکاری طرفین منوط به رضایت کارفرما یعنی طرف دولت خواهد شد.
در حالی که وضعیت شرکت های خصوصی بنا به گفته کارشناسان چندان به سامان نیست در ایران، طرح ممنوعیت استخدام رسمی توسط دولت چه تأثیری در رفع مشکل اشتغال خواهد داشت؟
این شاید باعث بشه بعضی از ارگانهای دولتی که ترس از این داشتن که هر گونه استخدامی نهایتاً به استخدام رسمی منتهی بشه، بالکل استخدامها خودشون رو متوقف بکنن. حالا با این طرح شاید امیدوار بود که در برخی از موارد که دولت یا بعضی از ارگانهای دولتی نیاز به استخدام دارن، با توجه به موقتی بودن و زماندار بودنش این کار انجام بدن و ترس از اینو نداشته باشن که اگر احیانا نیازی نداشتن بعد از مدت کوتاهی این قرارداد رو متوقف بکنن. یعنی من فکر میکنم که این مشکل استخدام در بخش دولتی رو بدتر نمیکنه، شاید بهتر میکنه. با توجه به این که البته میدونید ما در بخش دولتی یک تورم نیروی انسانی داریم، در بخش دیوان سالاری، یعنی مازاد نیروی انسانی وجود داره، بهره‌وری بسیار پایین هست، استخدام های بسیار زیادی صورت گرفته که ضرورتی به اینها نبوده و این بخش دولتی رو به شدت ناکارآمد کرده. البته مشکل بهره‌وری به این صورت حل نخواهد شد، ولی خب عرض کردم در بعضی موارد شاید گره‌گشای مشکلات دولت باشه که نیاز به استخدام داره.
در خبرها آمده بوده که در مشهد قرار هست آزمونی برگزار بشه و معلم‌های حق و تدریسی رو استخدام کنن. یعنی گاهی از این خبرها پیش میاد، تناقضی شما بین این خبر و چنون چیزهایی نمیبینین؟
چرا، ببینید مشکل آموزش و پرورش جدا، یعنی اونجا چون نیاز خیلی زیادی به نیروی انسانی هست برای تامین اون کادر آموزشی و این وضعیت قراردادهای موقتی هم قراردادهای مناسبی نیست، با کیفیت خوب نیروی انسانی نمیتونن جذب کنن، مجبور هستن که یه نوعی تضمین استخدام دائمی بدن تا بتونن نیروهای بهتری رو جذب بکنن و یا کسایی که سابقه طولانی تری دارن رو بالاخره تصدیقشون رو مشخص بکنن، که حتی اگر استخدام ها رسمی هم باشه به نظر من مشکلی در آینده ایجاد نخواهد کرد، چون به هر صورت اونجا نیاز هست و نیاز واقعیه و تقاضایی که وجود داره برای کادر آموزشی خیلی بیشتر از اون چیزی هست که الان دولت یا وزارت آموزش پرورش در اختیار داره. اما مشکلی که این طرح مورد اشاره شما ناظر بر اون هست مربوط میشه به سایر بخش‌های بوروکراسی دیوان سالاری دولتی، که دولت در حقیقت با این تصمیم خودش میخواد جلوی استخدام‌های رسمی بی‌رویه‌ای رو که در این دو دهه اخیر به شدت رایج بوده تا حدودی بگیره.
دکتر موسی غنی‌نژاد در مورد ممنوع کردن هر نوع استخدام رسمی در دستگاه‌های دولتی با ماه منیر رحیمی صحبت می‌کرد. اما در ادامه برنامه، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون‌گذاری دارد. این را شورای نگهبان می‌گوید. درآمد سرانه هر ایرانی در سال 1640 دلار است و سرمایه‌ها از ایران فرار می‌کنند. به علاوه اجرای یک تئاتر موفقیت آمیز ایرانی در لندن با عنوان سنگسار و همینطور معرفی سایت های اینترنت و توصیه های پزشکی رو هم برای شما خواهیم داشت. اما شنوندگان عزیز، اگر نظری در مورد برنامه‌های ما دارید، شماره تلفن ما که می‌توانید با آن تماس بگیرید 00420221112610 و شماره فکس ما 00420221122609. منتظر تلفن‌های شما هستیم. تا بخش دیگر خبرهای ما با هم در اینجا به آهنگی با صدای شادمهر عقیلی با عنوان گل یاس گوش کنیم.
یه روز یه باغ بونی، یه مرد آسمونی، نهالی کاریونه بخشه یه مهربونی، میگفت سفر که رفتم یه روز و روزگاری، این بوته یه هر روز برو حتی یام روچه ها میشی یونه کوشه با بوی خدا میشی، هر روز برو حتی یام روچه توی خدا اما مکان اون زنده هنوز ناشنا هزار ساله
گل یاس با صدای شاد مهر عقیلی در اینجا مشروع آخرین خبرها با بهمن باستانی.
سازمان ملل متحد برای بررسی گزارش کشف گور دست جمعی در شمال افغانستان اعلام آمادگی کرد. هنوز دولت افغانستان درخواست رسمی در این زمینه از سازمان ملل به عمل نیاورده است. چند روز پیش مجله نیوزویک گزارش داد که 1000 تن افراد طالبان که به عنوان زندانی اتحاد شمال افغانستان در جریان جنگ آمریکا و متحدانش با طالبان در شمال این کشور توسط کامیون‌ها حمل می‌شدند، احتمالاً در محفظه بسته بار این کامیون‌ها خفه شدند. در فیلیپین گروه اسلامی ابو سیاف 2 گروگان از 6 گروگان خود را سر برید. این 6 گروگان مسیحی چند روز پیش در جنوب فیلیپین ربوده شدند و 4 گروگان باقی مانده همه زنند و دلیل به قتل نرسیدن آنان توسط گروه ابو سیاف مشخص نیست. 3 هفته پیش مأموریت مشترک ارتش آمریکا و فیلیپین در سرکوبی گروه ابو سیاف در جنوب این کشور به پایان رسید. آمریکا گروه ابو سیاف را به ارتباط با القاعده اسامه بن لادن متهم می‌کند. آتش در جنگل‌های جمهوری مغولستان این ماه 30% از کل جنگل‌های این کشور را سوزانده است. سخنگوی وزارت منابع طبیعی مغولستان میزان جنگل‌های سوخته را 1,000,000 هکتار ذکر کرد. آتش در جنگل‌های مغولستان تا 15 کیلومتری پایتخت این جمهوری رسیده است. مسئول ستاد حوادث پیش‌بینی نشده مغولستان بی احتیاطی جهانگردان و مسافران خارجی و افروختن آتش توسط آنان را علت اصلی آتش سوزی در جنگل‌های این جمهوری اعلام کرد. آمریکا امروز بزرگترین محموله کمک‌های انسانی به جمهوری ازبکستان را روانه کرد و یک کمک 39,000,000 دلاری به جمهوری تاجیکستان را تعهد کرد. 2 هواپیمای باری آمریکا امروز کمک‌های دارویی به جمهوری ازبکستان را به ارزش 35,000,000 دلار در تاشکند پیاده کردند و یک مسئول دولت آمریکا در امور منطقه گفت که این کمک‌ها افزون بر کمک 193,000,000 دلاری تعهد شده توسط آمریکا به جمهوری‌های ازبکستان و تاجیکستان است. کمک آمریکا به جمهوری تاجیکستان با عنوان کمک به مبارزه با مواد مخدر و ساختن بیمارستان اعلام شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت آمریکا خواست تا جمهوری ازبکستان را در فهرست کشورهای نگران کننده از لحاظ حقوق بشر قرار دهد. این فهرست که به دنبال امضای پیمان جهانی آزادی ادیان و مذاهب در سال 98 میلادی تنظیم شده، در آمریکا کشورهای فهرست شده را هدف تحریم‌های این کشور قرار می‌دهد. درخواستنامه سازمان دیدبان حقوق بشر به وزیر خارجه آمریکا در این زمینه به دنبال انتشار شکایت خانواده زندانیان افراطی مذهبی در زندان‌های ازبکستان بوده است که بنابراین شکایات این زندانیان به طور منظم مورد توهین و ضرب و شتم قرار می‌گیرند. در ایران محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی آنچرا که حضور فعال و مقتدرانه در منطقه خان به جای سیاست تنش زدایی ضروری توصیف کرد. آقای رضایی با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه گفت تشنج زدایی انفعالی باید جای خود را به حضور فعال و مقتدرانه جمهوری اسلامی در این منطقه بدهد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در این حال با تأکید بر ادامه قطع روابط ایران و آمریکا افزود در جنگ آمریکا با عراق ایران نه جانب آمریکا را میگیرد نه جانب عراق را. و حوزه علمیه همدان با انتشار بیانیه زندان برای هاشم آقاجری را کمترین مجازات لازم علیه او توصیف کرد. در بیانیه حوزه علمیه همدان که در پاسخ به بیانیه مشترک اخیر گروه‌ها و تشکل‌های اصلاحگرای جمهوری اسلامی در استان همدان در دفاع از هاشم آقاجری منتشر شده، ضمن درمانده و مستأصل خوانده شدن احزاب و گروه‌های دوم خردادی آمده است که برای کسی که به مراجع تقلید و روحانیت توهین کرده زندان کمترین مجازات است. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سخنرانی که 2 ماه پیش در همدان ایراد کرد منکر اصالت روحانیت به عنوان حلقه واسط بین مردم و کتابهای دینی شد. هاشم آقاجری در استان همدان بازداشت است و تحت محاکمه قرار دارد.
مشروع آخرین خبرها را می شنیدید با بهمن باستانی. شورای عالی انقلاب فرهنگی که یکی از نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه ایست و ریاست آن هم با رئیس جمهوری وقت است، در نظام قانونگذاری ایران نقش مهم می دارد. همین نقش یکی از موارد اختلاف محافظه‌کاران و اصلاح طلبان است. ابراهیم عزیزی سخنگوی شورای نگهبان میگوید شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این اساس که ولایت مطلقه تعیین کننده سیاست‌های کلی فرهنگی کشور است ایجاد شده. آقای عزیزی همچنین گفته است دادگاه ویژه روحانیت هم بر همین اساس به وجود آمده است و ادامه کار و آیین‌نامه آن به تایید رهبری رسیده است. دادگاه ویژه روحانیت و شورای انقلاب فرهنگی دو نهادی هستند که به استناد آنها بارها چندین مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان رد شده است. مهدی خلجی و بحث‌هایی که در این مورد می‌شود.
ابراهیم عزیزی سخنگوی شورای نگهبان گفته است شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی قانونی است و آیین نامه آن بر اساس قاعده ولایت فقیه ایجاد شده است. به نظر آقای عزیزی دادگاه ویژه روحانیت نیز بر اساس اعمال ولایت مطلقه فقیه ایجاد شده و ادامه کار و آیین‌نامه آن به تأیید رهبر جمهوری اسلامی رسیده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی خارج از چارچوب قوای سگانه است و خود را موظف می‌داند که در همه زمینه‌های فرهنگی و آموزشی نظارت و قانون‌گذاری کند. به همین دلیل شرح وظایف آن گاهی دست کم با سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگ آموزش و فناوری و آموزش و پرورش تداخل پیدا می کند و از سوی دیگر مصوبات مجلس به استناد مصوبات یا آیین نامه های این شورا در شورای نگهبان رد می شود، در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است. دادگاه ویژه روحانیت نیز دادگاهی است که از نظر مدیریت، قوانین و شیوه دادرسی کاملا خارج از چارچوب دستگاه قضایی و زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. وجود این نهادها بارها اعتراض اصلاح طلبان را برانگیخته و حتی حقوقدانان نیز بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین دیگر ضعف پشتوانه حقوقی این نهادها را ذکر کردند. اما تا کنون و در عمل تغییری به وجود نیامده است. شماری از اصلاح طلبان از بنبست قانون سخن می گویند. یعنی که مجلس نمی تواند بر پایه رأی اکثریت قانونی را تصویب کند چون شورای نگهبان آن را رد می کند. یکی از مستندات اصلی شورای نگهبان برای رد بسیاری از مصوبات مجلس جایگاه و آیین نامه نهادهای زیر نظر رهبری است. کارنامه اصلاحات در 5 ساله اخیر و در مقابله با نهادهایی که خارج از چارچوب قانون عمل می کنند از نظر بسیاری از تحلیلگران موفق نبوده است. اصلاح طلبان نتوانستند نهادهای موجود در جمهوری اسلامی را دست کم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ببرند. استدلال آقای عزیزی به ولایت مطلقه فقیه برای قانونی دانستن نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی احتمالاً می‌تواند به عنوان منطق اساسی محافظه‌کاران قلمداد شود. به نظر می‌آید اصلاح طلبان با شعار اصلی خود که قانون‌گرایی بود نتوانستند گفتمان غالب بر جمهوری اسلامی را که ولایت مطلقه فقیه بود به گفتمان قانون تغییر دهند.
ابوالقاسم مهدوی معاون تحقیقات آموزش و ترویج وزارت تعاون ایران میگوید بر اساس آمار بانک جهانی درآمد سرانه زندگی هر ایرانی در سال 1640 دلار است. آقای مهدوی همچنین گفته است در حال حاضر 3,100,000 نفر در کشور بیکارند که از این عده 13.88% دانش آموختگان دانشگاه ها هستند. ماه منیر رحیمی با دکتر جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس صحبت کرده است.
آقای دکتر اسدی، معاون وزیر تعاون ابوالقاسم مهدوی اعلام کرده بر اساس آمار بانک جهانی درآمد سرانه زندگی ایرانیان 1640 دلار در ساله که این در مقایسه با کشورهای صنعتی ناچیزه. لطفاً ابتدا این سخن رو برای ما بیشتر توضیح بدین.
این سیر نزولی درآمد ناخالص ملی متاسفانه بسیار مشهود و واضحه که ما امروز میتونیم بگیم حدود 1/3 درآمد ناخالص سرانه به نسبت قبل از انقلاب هست. طبق برآوردهایی که اون زمان وجود داشت اگر روند رشد اقتصاد ادامه پیدا می کرد، در حدود سال 2006 تا 2010 می بایستی درآمد ناخالص سرانه ایران در حدود فرانسه بشه، کما اینکه کره جنوبی که اون موقع درآمدش در حدود ما بود الان به مراتب بالاتره، حتی ترکیه هم درآمد بالاتری از ما دارن و این علارغم ثروت عظیمی که به لحاظ توانش سرمایه و توانش کار در ایران وجود داره.
همین مقام آقای مهدوی گفته هر ایرانی که کمتر از 250 هزار تومان در ماه درآمد داشته باشه زیر خط فقر قرار داره. اقتصاددانا خط فقر رو چطور تعریف میکنن؟
ساده ترین تعریفش این هست که مقدار کالری لازمی که باید از طریق غذا و مایعات به بدن برسه معادل پولیش چقدر میشه؟ حالا آیا اون فرد این پول دارد یا ندارد؟ حالا بعضی وقتا بر این مسائل رو اضافه میکنن و میگن چون انسان فقط انسان خورد و خوراک نیست و مثلا احتیاج به آموزش هم داره، یک مقدار هزینه آموزش هم در نظر میگیرن و بعد یه دی میگن که مثلا باید در مورد تفریحش هم و سلامتش به خصوص باید هزینه هایی هم در نظر گرفت. البته این نقل قول حسنش این است که آن چیزی رو که بسیاری در خفا میگویند و بسیاری میدانند، یکی از مقامات مسئول با صدای بلند اینو گفته است و مطرح کرده است. تجلی اجتماعیش مثلا کودکان بی‌هویتی هستند که امروز به عنوان یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی در ایران رخ میدن، همینطوری فرار جوانای فحشای بسیار شدیدی که در ایران رشد کرده. به عنوان یک مثال کلی خدمتون عرض بکنم که قدرت خرید کارکنان دولت 50% کاهش پیدا کرده. این هم طبق آماری هست که از طریق خود نهادهای رسمی در ایران مطرح شده.
آقای اسدی، شما هم به کارکنان دولت اشاره کردین. بر اساس همین آمار بخش عمده ای از کسانی که زیر خط فقر قرار می گیرن حتی کارکنان دولت هستند. این چی رو نشون میده؟
همه چیز میشه که گفت روند درآمد بسیار عقبتر هست از روند افزایش هزینه در ایران. اینو ما در دولت بسیار بیشتر میبینیم. من باید با کمال تأسف یک چیزی رو اینجا اعلام بکنم. میدونم که حتی ممکنه در نزد شنوندگان این حرف هواداری نداشته باشد، ولی اگر دولت بخواد درآمدها رو افزایش بده، درآمدهای کارکنان خودشو، به افزایش هزینه و تورم میانجامد که این دوباره برای درآمد دیگر اصناف بسیار اسفناک خواهد بود، چون هزینه اونها بالا خواهد رفت و این هزینه بالا رفتن دوباره همینو شامل مامورین دولت میکنه و دستمزدگیران دولت میکنه. یک مسئله‌ای که سالها در ایران رواج داشت به خصوص در زمان جناب آقای رفسنجانی و اون این بود که وقتی با بیپولی برخورد میکنن و میخواستن مثلا حقوقا رو اضافه بکنن پول نشر میکردن و ضرب میکردن، هنوز به عنوان یک راه حل مطرح میشه و در جرایید اومده بود که دوباره افزایش حجم پول صورت گرفته، که افزایش حجم پول میتونه دوباره باعث تورم بشه و میتونه دوباره علارغم اینکه ممکنه به نظر بیاد درآمد رفته بالا، ولی در حقیقت هزینه ها بیشتر از درآمد میاد بالا و نه تنها صاحب درآمد پولدارتر نشده بلکه چیزی هم از دست داده، یعنی به نسبت فقیرتر شده و اون کارمندان دونپایه الان اینطوری هستن.
به گفته معاون وزیر تعاون همین اکنون هم 3,100,000 نفر بیکارن که 14% تحصیلات دانشگاهی دارن. اگر بخوایم جمع‌بندی از این صحبت ها داشته باشیم، چه راه حلی به نظر شما میرسه برای رفع مشکل فقر و بیکاری در ایران؟
بیکاری با ایجاد فرصت شغلی از بین میره، ایجاد فرصت شغلی با سرمایه گذاری از بین میره، سرمایه گذاری به ابتکار سرمایه گذار و کارآفرین صورت میگیره. اگر دولت بخواد با سرمایه گذاری بکنه بیشتر رانتخاری رو افزایش خواهد داد و این باید به بخش خصوصی متحول بشه. راه حل اقتصاد ایران بازگشودن فضای اقتصادی برای کار و فعالیت کارآفرین است.
دکتر جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس. اما از علاقه ایران به واحد پولی اتحادیه اروپا یورو، روزنامه فرانکفورتر آلگماینه امروز نوشته است که بیش از نیمی از ذخایر ارزی 7 میلیارد دلاری ایران به یورو تبدیل شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پیش از به گردش درآمدن یورو در 11 کشور از ممالک 15 گانه اتحادیه اروپا، ایران جزء اولین کشورهای آسیایی بود که از ترویج این پول به گرمی استقبال کرد. آن را تحولی مهم در اروپا دانست. محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی ایران ضمن اشاره به این موضوع که از این پس ایران قصد ندارد تنها به یک واحد پول خارجی که مقصود دلار است تکیه کند، ایجاد یورو را تولد ارزی قوی در کنار دیگر پولهای رایج در دنیا قلمداد کرد و گفت به کارگیری یورو در اروپا از جهت نگهداری ذخایر در قالب فرصتهای مختلف سرمایه‌گذاری و ارزی ایمنی بیشتری برای ایران ایجاد خواهد کرد و این امکان را به اقتصاد ایران خواهد داد تا مجبور نشود بخش اعظم ذخایر خود را به دلار نگه دارد. از جهت تجارت خارجی نیز با توجه به اینکه ایران بیشتر نیازهای خود را از اروپا تامین می کند، به تبع ایران در آینده از یک شریک بازرگانی قوی تر برخوردار خواهد شد. علاوه بر محسن نوربخش، دیگر مسئولان اقتصادی ایران هم در دیدارهای خود با مقامهای اقتصادی اروپا در تهران و خارج دیدگاه‌های مشابهی نسبت به ارزش و جایگاه یورو ابراز داشتند. حال روزنامه فرانکفورتر آلگماینه چاپ آلمان در شماره روز پنجشنبه خود می‌نویسد ایران در تلاش است بیشتر به سوی یورو گرایش پیدا کند و به این خاطر همینک بیش از نیمی از ذخایر ارزی 7 میلیارد دلاری خود را به یورو تبدیل کرده است. از این گذشته بانک مرکزی ایران در حال بررسی آن است که درآمد حاصل از فروش نفت را نه تنها به دلار بلکه به یورو نیز کسب کند. در میان کشورهای صادرکننده نفت تنها عراق است که فروش نفت خود را به یورو محاسبه می کند. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه یکی از دلایل عمده گرایش ایران به یورو را سیاسی برمی شمارد و می افزاید ایران نگران آن است که آمریکا مانع پرداخت پولهای ناشی از فروش نفت شود که به دلار است از طریق بانک های آمریکایی صورت می گیرد. دلیل دیگر جذابیت یورو نزد سامانه اقتصادی ایران ضعیف شدن ارزش برابری دلار در مقابل یورو است. این روزنامه آلمانی سپس به جا و مکان ایران در میان کشورهای صادرکننده نفت اوپک می‌پردازد و می‌نویسد ایران در حال حاضر پس از عربستان سعودی دومین کشور بزرگ صادرکننده نفت است. آنگونه که کارشناسان امور نفت تخمین می‌زنند، ایران از آغاز سال جاری میلادی تا کنون مبلغی معادل 10 میلیارد دلار نفت به فروش رسانده است. از سوی ایران در سال گذشته 6 میلیارد و 500 هزار دلار کالا به کشورهای اتحادیه اروپا فروخته که 80% آن نفت بوده است. در ضمن همین ماه پیش بود که اتحادیه اروپا سیاست تجاری خود در قبال ایران را روشن ساخت و یادآور شد از این پس هر گونه داد و ستد با ایران با چگونگی روش و رفتار آن کشور نسبت به حقوق بشر و پیکار با تروریسم وابسته است. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در پایان گزارش اقتصادی خود می‌نویسد از آنجا که اتحادیه اروپا همینک بزرگترین طرف تجاری ایران است، برای اولین بار پس از وقوع انقلاب اسلامی ماه پیش ایران تصمیم گرفت ارزهای دولتی به ارزش بیش از 500 میلیون یورو در اروپا به جریان اندازد. شهرام میریان، رادیو آزاد.
اما یک موضوع اقتصادی دیگر، ایران از نظر ریسک سرمایه گذاری در بین 60 کشور مقام 58 را دارد. بانک مرکزی ایران ضمن اعلام این موضوع همچنین میگوید که در 5 سال گذشته 16 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. فریدون زرنگار با دکتر حبیب چینی، کارشناس اقتصاد در تهران، در این زمینه صحبت کرده است.
آقای دکتر چینی، با سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران گفته می شود که شرایط سرمایه گذاری در ایران مناسب تر شده است، اما در کنار این گزارش می شه که در 5 سال گذشته 16 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. اصولا با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی ایران چه چشم‌اندازی شما برای سرمایه گذاری در ایران می بینید؟
اخیراً همطور که استحضار دارید، قانون جلب حمایت سرمایه‌های خارجی مورد تجدید نظر قرار گرفت. البته بعد از مدتی به اصطلاح که بحث بین مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت بود، بالاخره در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نهایی رسید. آلمان ها هم نسبت به این قانون ابراز خوشبختی کردند و خوشبینی کردند.
اما آقای دکتر چینی، بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این قانون تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران به هیچ وجه پاسخگوی مشکلات نخواهد بود، چون زمینه اساسی اصولا سرمایه‌گذاری وجود نداره.
بیایم روی به اصطلاح ارقام و آمار بحث کنیم. در کشور ما صرف نظر از اینکه یه مقداری متاسفانه در خارج تبلیغات سوء شده و شاید خود ما هم یه مقداری کوتاهی کردیم در معرفی امکانات خودمون، ولی روی هم رفته کشور ایران یه کشوری است که از نظر سرمایه گذاری که اولا کشور امنیه، ما هرگز یه سرمایه خارجی رو تو کشورمون اصلا سابقه نداره که سرمایه خارجی رو ملی کرده باشیم، حتی اگر سرمایه ملی شده خسارتش رو پرداخت کردیم، برای مثال مثلا قضیه ملی کردن صنعت نفت.
پس چرا سرمایه گذاران ایرانی سرمایه‌شون رو از ایران خارج میکنن؟
باید مسائل رو همطور که خود جنابالی هم احاطه دارید و استاد هستید به صلاح از یکدیگر تفکیک کرد. سرمایه گذار اصولاً جهات مختلفی رو در نظر میگیره که نهایتاً ایمنی سرمایه و سوداوری سرمایهش باشه. خب سوداوری سرمایه در گروه عوامل مختلفی است، از جمله آنچه که سفیر ارمنستان گفته بود، ما سرمایه هایی که بیاد در ارمنستان بخشودگی 15 ساله میدیم، در حالی که الان در قانون اصلاح مالیات ها که در ایران صورت گرفت، نه برای نقاط محروم، برای نقاط ویژه اقتصادی، برای بنادر آزاد دیگه حد اکثر بخشودگی 10 ساله در نظر گرفتن.
یعنی اگه ایران بخشودگی مالیاتی رو مثلا 20 ساله کنه، به نظر شما سرمایه ها به طرف ایران جلب خواهند شد؟
خب این یکی از عواملش هست. ببینید این یک عامل و عامل مهمی هم هست البته، برای که خب سوداوری رو میبره بالا دیگه، چون سر مالیات ها میدونی رقم کمینی به هر حال، بنابراین تأثیر عمده‌ای خواهد داشت. اما عوامل دیگر، یکیش امنیت خود سرمایه گذار هست. سرمایه گذاری که ما توی کشوری به سرمایه گذاری میکنیم میخواد هم از احترام برخوردار باشه، هم از امنیت جانی و امنیت مالی برخوردار باشه، هم سرمایه هاش امنیت داشته باشه. حالا سرمایه ها خوشبختانه با این قانون به هر حال یه نوع تضمین دولتی در برابر مسائل مثل ملی شدن، مثل مصادره شدن، مثل اینجور مسائل که حالا به هر حال سالهای اولیه انقلاب در مورد سرمایه های ایرانی مقداری صورت گرفت، اما در مورد هیچ سرمایه خارجی صورت نگرفت. این قضیه هر شد خدمت تا حدودی حل شده.
یعنی نبود امنیتی که از موانع مهم سرمایه گذاری است به نظر شما؟
مذرم هم گفته خودم اصلاح کنم، نگفتم که امنیت نیست، من گفتم وجود امنیت لازمه.
پس 16 میلیارد دلار سرمایه های ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و یا کشورهای دیگه کار میکنه و نه در ایران؟
خب ببینید شما الان در آمریکا، ببینید از آمریکا سرمایه آمریکایی در کجا در دنیا چقدره؟ سرمایه انگلیسی در دنیا چقدره؟ سرمایه فرانسه در دنیا چقدره؟
اما آقای دکتر، فرق ایران با آمریکا و انگلیس این است که جریان سرمایه در این کشورها دو جانبه است، یعنی هم سرمایه وارد میشه و هم خارج، در حالی که در ایران این جریان یک طرفه هست، یعنی فقط از ایران سرمایه خارج میشه بدون اینکه سرمایه وارد کشور بشه.
خب این البته تا یه حدودی من باید به شما عرض کنم که مسئله صحت داره، مثلا ناشی از یه مقدار رفتارهای افراطی بوده که در بعد را اون آشفتگی هایی که هر انقلابی در آغاز به خودش میگیره و در ایران داشته، پشت سر اون هم متاسفانه ما با یه جنگ تحمیلی روبرو شدیم که به اصلاح ساختارها و زیربناها کمتر تونستیم بپردازیم. اما در این دو سه سال اخیر همینطور که شاهد بودید واقعا روی این مسائل یه توجهی شده.
دکتر حبیب چینی، استاد اقتصاد در تهران. مشکلات و مسائل اقتصادی را دقایقی کنار بگذاریم تا مارتیک برایمان ترانه‌ای بخواند. بعد از آن مشروع خبرها، گزارش از یک تئاتر ایرانی، معرفی سایت‌های اینترنت و همینطور توصیه‌های پزشکی را خواهیم داشت.
به قلب من داره اینجا میاد. تا نزن تا نزن ای دلک، انقدر حیاهو نکن، جون من آروم بزن، دست ما رو رو نکن. صدای پا میاد، صدای پا میاد، صاحب قلب من داره اینجا میاد. آه کشیدن نداره، زیباست که زیبا باشه، قلب تپیدن نداره، جون آدم از دل بره، به لب رسیدن نداره، زیباست که زیبا باشه. صدای پا میاد، صدای پا میاد، صاحب قلب من داره اینجا میاد.
صاحب قلب من داره اینجا میاد.